پرواز میکنیم و در واقع مسیر رو دیگه از طریق ماشین طی نمیکنیم.
چقدر هیجان انگیز آقای دکتر. یعنی اونا این چالش ها رو خواهند داشت؟
یعنی اونها همین، یعنی این چالش ها رو میخوام بگن نسل به نسل با پیشرفت تکنولوژی تابلو عوض میکنه، شکل عوض میکنه. اون موقع نسل زد که الان به نظر ما نسل بسیار پیشرفته، پیشرو و پیشتازی میاد، ممکنه در آن زمان نسلی باشه که از اون تکنولوژی روز جا بمونه و اون نسل، یعنی نسل‌های بعدی وقتی چشم باز میکنن به دنیا و به دنیا میان، ممکنه با امکانات خیلی لوکس‌تر، پیشرفته‌تر و تحصیل کننده تری مواجه بشن که الان نسل زد باهاش مواجه نیستن. و خود این نسل زد ممکنه که اصلا اون امکانات و پیشرفت ها رو زمینه سازش بشن و فراهم بکنن و پدید بیارن. بنابراین این چالش مدام وجود داره و طبعا تحصیلش مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هم دیده خواهد شد. یعنی ما جهانی پویا داریم، هرچند که متاسفانه یک بخشی از این جهان پویا بشر رو به سمت انزبا و افسردگی میبره، به خاطر اینکه این حقیقت مسلم رو نمیشه که انکار کرد که تعامل اجتماعی چهره به چهره، رو در رو و مستقیم بسیار بسیار عمیق‌تر هست از تعامل دیجیتالی که من طرف مقابلم رو ممکنه اصلا نبینم و ندونم که چه کسی هست. حتی اگه ببینمش هم و یعنی تصویر طرف مقابل رو هم ببینم و ارتباط چهره به چهره داشته باشم توی فضای دیجیتال، باز جای اون ارتباط چهره به چهره در جهان واقعیت رو نمیگیره.
آقای دکتر، همین توالی و تنوع و در واقع تغییر و دگرگونی نسل‌ها که اشاره کردید خودش مؤید همین موضوعه که باید بپذیریم که این چالش ها وجود خواهد داشت برای همه نسل. این اصل اولمون که پذیرش در مقابل این همه نگرانی والدین و اولیای مدرسه از اینکه انگار نمیتونن ارتباط عمیقی با این نسل برقرار کنن، انگار یه جاهایی مستحصل میشن در مقابل چرایی این نسل و انگار پاسخ متقنی برای این نسل ندارن. برای این دست از عزیزان، یعنی این روی سکرم ببینیم، والدین و مربیانی که به مرحله 30 سال میرسن بعضن و بعضی مواقع خصوصا حالا در عرصه اجتماعی خیلی شاهد این مورد هستیم که واقعا نسل زد چقدر پویا هستن، چقدر اون موضوع چرایی که ما عرض کردیم رو در جزئیات حتی میبینن و همونطور که عرض کردم دنیای بزرگی دارن که وقتی ما اونقدر ازش مطلع نیستیم. چه توصیه برای والدین و اولیا و مربیان دارید؟
فرزندانتون رو درک بکنید، جهانشون رو بشناسید، سطح مطالعاتتون رو بالاتر ببرید، از مشاوره پرهیز نکنید، خودتون رو خداوندگار مطلق خانواده خودتون فرض نکنید و فرزندانتون رو در تصمیم‌هایی که برای خانواده میگیرید مشارکت بدید، باهاشون همفکری کنید، اونها رو تنها نذارید. در زمانی که در فضای دیجیتال دارن سیر میکنن، سعی کنید که شما هم برای دقایقی شریک این تعامل دیجیتالی بشید، به احساساتشون احترام بذارید، به دانسته هاشون، و اگر با ابزار دیجیتال کار میکنن اونها رو تحقیر نکنید یا اونها رو مورد سرزنش قرار ندید که تو یک آدم تکنولوژی زده هستی و اصلا احساس نداری یا به روابط خانوادگی خودت توجه نمی کنید.
برچسب نزنید بهشون.
بله.
آقای دکتر، جایی میخوندم که این نسل نسبت به منافع خودشون به شدت متعهدن و در جستجوی حقایق شخصی و اجتماعین، برای همینم هزینه میکنن در این راستا. هویت فردیشون خیلی براشون مهمه، اما از اینکه اونها رو بخواید در یه قالب مشخص بگنجونید به شدت گریزانن. یعنی انگار این مشخصه ویژه این نسل هستش که شما هم خیلی ریز به این نکته اشاره فرمودید، توصیه‌ای که به والدین داشتید که در واقع اون هویت فردی این افراد رو به احترام برش قائل باشن و بپذیرن. اما آن سوی قضیه برمیگرده به اولیای مدرسه یا نظام آموزش و پرورش که همچنان داره با سبک و سیاق سنتی خودش پیش میره و خیلی با این نسل سنخیت جدی نداره، هرچند که ما شاید سالهای اخیر دیدیم که انگار بعضی از مدارس ما از همون در واقع ابتدایی دنیای دیجیتال رو آوردن، انگار مثلا تابلوهای دیجیتال و یه مقداری ابزار دیجیتال، اما همسو و همگام با سرعت نسل زد نیستند. در این خصوص هم توضیح بفرمایید ممنون میشم. بله. که در واقع نقش مهم سیستم یا بهتره بگم سازمان آموزش و پرورش، یعنی هم بحث آموزش رو ببینیم هم پرورش. بله. رو
آموزش در کشورهای توسعه یافته خب خودتون مستحضر هستید، کاملا کامپیوترایز، رایانه‌ای، دیجیتالیه و خیلی از مدارس در کشورهای توسعه یافته کاغذ و قلم رو حذف کردن،
منسوخ شده.
اینا توی آموزششون این چیزا وجود نداره. درسته. یعنی بچه‌ها با تبلت کار میکنن، با رایانه کار میکنن. روزگاری خواهد رسید که حتی دانش آموزان ایرانی این اجازه رو خواهند داشت که موبایل رو با خودشون ببرن مدرسه.
بله.
و بتونن از امکاناتی که تلفن همراه در اختیارشون قرار میده استفاده کنن. ما از این بابت نه تنها عقب هستیم.
بله.
بلکه ناعادلانه هم داریم رفتار میکنیم. درسته. و عدالت توی سیستم آموزشی ما متاسفانه رعایت نمیشه. بچه پولدارها از امکانات دیجیتال
بله.
برای فراگیری بله. درسهای خودشون دارن استفاده میکنن، اما بچه هایی که در قشر متوسط هستن یا در قشر متوسط هستن یا توی مناطق محروم هستن،
یا اصلا بگیم آقای دکتر در نظام عمومی آموزش پرورش هستن. بله. نه اختصاصی. بله
بله. این عدالت آموزشی، عدالت اقتصادی متاسفانه به چشم نمیخوره و ما این شکاف رو داریم میبینیم بین دانش آموزانمون و باید این شکاف رو هرچه سریعتر پر بکنیم. یک دورانی اگه خاطرتون باشه در دوره کرونا تبلت اهدا می‌کردن.
بله.
به دانش آموزا.
بله.
خب البته کرونا تو تموم شد، ما بلافاصله اومدیم گفتیم
دوباره عقب‌گرد کردیم،
دوباره برگشتیم به همون دوران. بله. نیمچه دیجیتالمون. غلطه کاملا. کرونا یک هشدار بود، یه تلنگر بود
فرصت
به ما.
بود.
جامعه.
بله.
ما رو به سرعت بله تهدیدی بود که به یک فرصت.
بله.
باید تبدیلش می‌کردیم. جامعهمون به سرعت به سمت دیجیتال شدن رفت.
درسته.
اما دوباره داریم برمیگردیم، داریم دوباره همایش برگزار میکنیم، آموزش برگزار میکنیم، همین کارا رو داریم حضوری میکنیم. نه خیر، ما باید بریم به سمت آموزش های مجازی، آموزش راه دور. اگه آموزش از راه نزدیک با ابزار الکترونیک و ابزار دیجیتالی و اون عدالت آموزشی باید رعایت بشه. بچه های ایران باید شرایط مساوی داشته باشن توی آموزش و پرورش و بعد آموزش و پرورش باید خیلی تاکید بکنه روی این قضایا. آموزش دیجیتال باید کاملا روتین باشه در همه جا و در همه مدارس، طرز کار با کامپیوتر.
بله.
افزایش سواد رسانه‌ای، افزایش سواد دیجیتالی، همه اینها باید در دستور کار قرار بگیره. ولی ما همچنان می‌بینیم که بچه‌هامون رو کاغذ دارن می‌نویسن، روی تخت وایت بورد دارن می‌نویسن و از امکانات دیجیتال به اون حجمی که لازمه برخوردار نیستن توی مدارس. حتی آزمون‌ها باید دیجیتال باشه.
بله. خب البته آقای دکتر، ما خیلی دوست داشتیم در این برنامه حداقل یکی از کارشناسان حوزه آموزش پرورش روی خط ارتباطیمون باشن که متاسفانه اهمال کردن. من میگم اهمال چرا که واقعا میدونم همکارانم خیلی تلاش کردن که با یکی از این عزیزان ارتباط برقرار کنن و نظر خودشون رو بشنویم در مورد این چالش ها، ببینیم چه برنامه هایی دارن، چه اهدافی حداقل در پیش رو دارن و چرا اصلا عقب گرد کردن. همین موردی که شما اشاره فرمودید که به هر حال فضایی که در کشور حاکم شد و در دنیا به خاطر کرونا، اپیدمی کرونا، فرصتی شد، به قول فرمایش شما تهدیدی بود که تبدیل به فرصت شد و دنیای مجازی راشو باز کرد در بین خانواده. خانواده یه مقدار خودشون رو به روز رسانی کردن، اما متاسفانه عقب گرده اتفاق افتاد. یعنی همچنان ما برگشتیم به ابزارالات سنتی یا امکانات سنتی. دوباره فضای آموزشی بماند که این خودش چقدر هزینه داره، که همین الان ما داریم میبینیم اپیدمی‌های مختلف ویروسی وجود داره که درگیر مدارس هستن و طبیعتاً هم وجود داره. اما وقتی که در محیط خانواده بودن، اون فضای مجازی، خب چقدر دستاوردهای خوبی بود. هم خانواده قدری رشد کرده بود به لحاظ دنیای دیجیتال، هم فرزندان اون امنیت خاطرشون و اون نیازهای روانیشون هم پاسخ داده میشد به خاطر جذابیتی که این دنیا براشون داره. ضمن اینکه آقای دکتر، چقدر باعث خلاقیت و نوآوری نسل زد میشه.
بله.
موضوعی که خیلی وقتا مغفول میمونه، انگار. بله. حتی ما والد یه شرایطی برامون پیش میاد، مقاومت میکنیم در مقابل این شرایط یا اظهار. بله. نظر شخصی داریم نسبت به این نسل و فرزندانمون که حتی آزادی بیان رو ازشون سلب میکنیم، چرا که انگار با باورهای ما قدر تضاد دارن. نمیخوایم بپذیریم که شاید مسیری رو که ما اومدیم، حتی در انتخاب رشتمون، تحصیلمون، انتخاب سبک زندگیمون، ممکنه اشتباه بوده باشه و این رو باید بپذیریم. این چالش ها وجود داره که کم و زیاد کم هم نیستن، بسیار زیاد هم هستن، دامنشون هم خیلی وسیع. دوست داشتیم این فرصت می بود بیشتر راجع به اینها صحبت کنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر خرازی ها.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. خواهش.
خدا نگهدار شما و سپاس از همراهی همدلانه شما. همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.
وینتر تو سفره سلامتی، وینتر چه طعم و شکل و حالتی، وینتر خوشمزه و خوشنام.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
کاربری سازی شایان دارنده ی گرید A از انجمن کاربری سازان و به پشتوانه ی سالها تجربه موفق در زمینه ی ساخت و نصب تجهیزات باری، سرمایشی و سیار، توانسته است بار دیگر خدمتی نوین با فروش اقساطی کلیه ی محصولات انجام دهد. کاربری سازی شایان، تجربه ی یک اتفاق خوب.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه، نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
سیستم صحیح لوله‌کشی گاز و انتخاب درست اتصالات با کیفیت ضامن سلامتی و ایمنی شماست. اتصالات گاز آریاجام، تولید کننده اتصالات لوله‌کشی توکار و روکار. تلفن 021-3386-CC.
لطفاً درب را ببینید. www.payun.com پایون.
گرمیران، بیش از 40 سال سابقه تولید مشعل‌های خانگی و صنعتی، پکیج‌های زمینی، دیواری و رادیاتور، انواع چیلرهای هواخنک، انواع هواسازهای صنعتی و بیمارستانی و فنکوئل‌های سقفی و کانالی در ظرفیت‌های مختلف. گرمیران، نامی برتر در صنایع گرمایشی و سرمایشی کشور.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
چطوری، چه رنگی، عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برنداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به کج فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به کج فرنگیه تک.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با
ویت پول،
آسیب نمیزنه به پوست دستمون
ویت پول، خوشور ماها رو میبره، لکه ها رو
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول،
ویت پول.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم تر، کم هزینه تر، خوشمزه تر و دور همی تر زندگی کرد؟ تولید کننده گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir.
سری سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
غذای سالم باعث نشاط و تناسب اندامه. پس لطفاً به غذا و خواص اون توجه بیشتری کنید.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی.
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان و همراهان عزیز. برنامه غذا سلامت زندگی رو تقدیم حضورتون میکنیم و این برنامه کاریست از گروه تغذیه رادیو سلامت. ۳۱۰۲ رو به خاطر بسپارید. از طریق این شماره میتونید سوالاتتون رو در رابطه با تغذیه سالم برای ما ارسال کنید. موضوع برنامه امروز توجهات تغذیه‌ای معلولان ذهنی هست. میهمان من در برنامه امروز سرکار خانم دکتر آرزو رضازاده، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه هستند. خانم دکتر رضازاده سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه ایتون شما و در خدمتون هستم.
زنده باشید. ما امروز راجع به توجهات تغذیه‌ای معلولان ذهنی و جسمی صحبت میکنیم. در ابتدا خانم دکتر بفرمایید رعایت نکات تغذیه‌ای تا چه میزان میتونه برای معلولان ذهنی و جسمی اهمیت داشته باشه؟
معلولیت های جسمی و ذهنی به هر حال از نظر سلامتی افراد رو درگیر می کنند. خب ما به هر حال طیف وسیعی از این مشکلات رو در این افراد ببینیم. خب بسته به اینکه در چه رده سنی باشن، در حال رشد باشن یا نه در واقع جزء گروه بزرگسال باشن، به هر حال ممکن هستش که چالش های تغذیه‌ای زیاد داشته باشن. مثلا بحث سوء تغذیه به شکل کم وزنی در دوره رشد بچه هایی که بالاخره با این معلولیت ها به دنیا میان یکی از مشکل لاتی هست که به هر حال باهاش ما به عنوان متخصص تغذیه مواجه هستیم، و از طرف دیگه مشکلاتی که به خاطر توان تحرکی کم در این بچه‌ها و همینطور به تبع اون در بزرگسالی اتفاق میفته، ممکنه افراد رو به سمت سوء تغذیه‌هایی که به شکل بیش وزنی و چاقی هستند در واقع افراد رو طعم گرایش بده، و این باعث میشه که ما هر دو طیف کم وزنی تا چاقی رو باهاش مواجه باشیم. و همینطور مشکلاتی که ما اکثرا در این افراد میبینیم بحث یبوست هستش، به خاطر فعالیت بدنی پایین، که به خاطر اینکه هر کدوم از این معلولیت ها، چه ذهنی چه جسمی چه در واقع هر دو شکل معلولیت، منجر میشه که افراد کم تحرک باشند و حتی از نظر سوخت و ساز بدن و شرایط متابولیکی این افراد ممکن هستش که به طور ژنتیکی یه مقدار نسبت به افراد عادی وضعیت در واقع پایین تر داشته باشن، سطح متابولیکی پایین تر داشته باشن و این باعث بشه سوخت و ساز پایین تر داشته باشن و عملا اینها مشکلات در واقع عدم تحرک در کنار سوخت و ساز پایین باعث بشه که اینها مشکلات چاقی رو تجربه کنن و همینطور بحث کاهش حرکات گوارشی به خاطر هم مسئله سوخت و ساز پایین هم از نظر ژنتیکی باعث میشه که ما یکی از مشکلاتی در اینها داریم اختلالات گوارشی باشه. مسئله بعدی این هستش که بسیاری از این افراد به هر حال دارو چون مصرف میکنن، علائم مثلا تشنج‌ها و سرها رو ما در این افراد ممکن داشته باشیم و این باعث میشه که عملا تداخلات دارو و غذا یکی از مشکلات باشه و همینطور مشکلات کلیوی خیلی وقتا ممکنه به خاطر اینکه این افراد احساس دفع رو تجربه نکنن، اون پوری مثانه رو تجربه نکنن و این باعث بشه که عفونت ادراری به خاطر اینکه خب دفع موقعیت انجام نمیشه اتفاق بیفته. یعنی در واقع مشکلات اساسی که افراد دارن این مسائل هست و همینطور مشکلات خوردن، یعنی به هر حال مشکلاتی که در بلعیدن، هماهنگی بین جویدن و بلعیدن به خاطر بالاخره اختلالاتی که اتفاق افتاده در فرآیند بلع در این افراد عملا باعث میشه که یک مقدار نسبت به افراد عادی توان در واقع غذا خوردنشون کاهش پیدا بکنه، تنوع غذایشون به این دلیل کم بشه و همه اینها مسائلی هستن که ما باهاشون مواجه هستیم.
در واقع همه اینا مشکلات تغذیه این افراد هست، درسته؟
من بیشتر با تمرکز با تغذیه خدمتتون عرض کردم، به هر حال مشکلات دیگه ای هم همراه هستن.
چه مشکلات تغذیه دیگه ای دارن خانم دکتر؟
از نظر در واقع سوء جذب خیلی اینها ممکنه مشکل داشته باشن، یعنی به خاطر در واقع اختلالات هورمونی که گاهن به خاطر در واقع اختلالات ژنتیکی که اینها اتفاق میفته، یعنی ما تظاهرات بالینی این بیماری ها رو صرفا فقط مشکلات حرکتی یا ذهنیش رو نمیبینیم، اختلالات ژنتیکی باعث میشه که فعالیت یه سری از هورمون ها مثلا هورمون های غدد تیروئید در افراد سندروم دان دچار در واقع اختلال عملکرد میشه و این باعث میشه که عملا متابولیسم اینها پایین‌تر از افراد شبیه افراد هایپوتیروئیدی که کمکاری دارن و عملا مشکلات سوخت و ساز کمتری دارن و مشکل به سمت چاقی میره که ما مسلما از نظر تغذیه بعد این افراد مداخله کنیم. مشکلات سوء جذبشون به خاطر در واقع یه سری از در واقع همین اختلالات هورمونی که اتفاق میفته، جذب در واقع برخی ویتامین ها مثل ویتامین دی در اینها کمتر هستش یا داروهایی که مصرف میکنن باعث تداخل با این جذب ها میشه و عملا باعث میشه اینها در نهایت کلسیم و فسفر کمتری جذب بدنشون بشه یا در روی استخوان‌هاشون بنشینه، علائم استوپروز و در واقع در دوران بزرگسالی یا مشکلاتی مثل نرمی استخوان در دوره کودکی تجربه بکنن.
بله، حالا شما به عنوان یک فرد متخصص مصرف کدوم گروه از مواد غذایی رو برای این افراد مناسب میدونید؟
ما بر اساس اگر خب در گروه سنی کودک باشن همیشه بر اساس راهنماهای کلی که برای افراد عادی هم هست ما همیشه میگیم در بزرگسالان هرم غذایی، در بچه‌ها هم در واقع راهنمای بشقاب من که به صورت شماتیک توضیح داده که از هر 5 گروه غذایی ما چقدر نیاز داریم، تقریبا در این بچه‌ها به همین شکل هست. منتها این افراد به خاطر اینکه همونطور که عرض کردم به احتمال چاقی درشون بیشتر هستش و مشکلات یبوست دارن، معمولا گروه‌های غذایی که سرشار از فیبر هستن مثل میوه ها و سبزی ها با مقدار بیشتری تاکید میشه و همینطور غلات به شکل سبوس‌ها به شدت بیشتر تاکید میشه و در مورد کمبودهایی که از نظر تغذیه به خاطر سوء جذب دارن، ممکنه که از نظر گروه‌های غذایی که سرشار از در واقع کلسیم هستن مثل لبنیات ما اینها رو بیشتر تاکید کنیم، اما یه مقداری مسئله چون شرایط خاص هست نمیتونیم بگیم حتما شما حتما مثلا فقط لبنیات رو افزایش بده، ممکنه فرد واقعا نتونه که این میزانی که ما توصیه کردیم رو دریافت بکنه، بنابراین با مشورت پزشک پزشکی که همیشه در تیم هست با کمک حالا کاردرمانی که هستش، ما اول راههای تغذیه رو تجربه میکنیم و امتحان میکنیم، ولی اگر امکانش نبود که واقعا نیازهای تغذیه برآورده بشه، رو به سمت مکملهای غذایی میاریم. معمولا در این بچه ها مکملهای مثل کلسیم، مکملی مثل روی بسیار توصیه میشه، به خاطر اینکه تنوع غذای کمی که این بچه ها دارند عملا باعث میشه که ما مجبور بشیم که در واقع به مکمل روی بیاریم، چون تنوع غذای پایین باعث میشه که منابع غذای سرشار از روی آهن کم بشه. بسیار از منابعی که گروه های ویتامین های بی هستن تو عملکرد مغزی مخصوصا تاثیر خیلی خوبی دارن کم بشه. اسیدهای چرب ضروری از جنس امگا 3 که روی عملکرد حرکتی رفتاری حتی افراد سالم هم تاثیر داره، به خاطر تنوع غذای پایین این افراد که ممکنه بعضی آیتم ها رو نتونن مصرف بکنن، نتونن حتی ببرن یا درست در واقع بجون، عملا اینها دچار کمبود دریافت هست و گاهن مجبور هستیم که از طریق مکملیاری اینها رو تاکید بکنیم روش. ولی از گروه های غذای اصلی معمولا همون توصیه‌ای که معمولا برای همه گروه های سنی داریم تقریبا تاکید بر اون اساس هست، با تاکید به اینکه آخرین حد در واقع توصیه ها رو، مثلا در مورد گروه گوشت ما میگیم 2 تا 3 سهم از گروه گوشت در هر روز باید فرد مصرف بکنه. در این افراد میگیم سعی کنیم اون حد بالا رو بگیریم، یعنی 3 سهم رو داشته باشن، به خاطر اینکه اینا در بیشتر در معرض سوء تغذیه هستن هم که سوء جذب دارن، و مطمئن بشیم که میزان دریافتشون کافی هست.
بسیار عالی، ممنونم از شما خانم دکتر رضازاده. ما بخش گزارشی در برنامه داریم، این بخش رو به اتفاق میشنویم و مجددا در خدمت شما خواهیم بود و همینطور همراهان خوب برنامه.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستم با مجموعه گفتگویی در مورد موضوعی که مطرح شد در مورد معلولین ذهنی. شما برای ما بفرمایید این که فکر میکنید چطور میتونیم بیشتر به فکر این عزیزان و سلامتیشون باشیم و همین که چه نوع تغذیه‌ای مناسب حال اینجور افراد هست؟
به نظرم میوه‌جات و سبزیجات بهتره که بیشتر استفاده باشه، مخصوصا ماهی و گوشت که روی مغز خیلی بیشتر هم تأثیر میذاره، گوشت و ماهی باشه خیلی بهتر هم هست.
بهترینش همونیه که یه دکتر و پزشک خوب رو بتونن بشناسن و پیشش حتما تحت درمان باشن، این بهتره تا درمانای خودی و سر خود و اینا.
اینا واقعا باید آموزش ببینن برای اگر میخوان سلامت بمونن، آموزش ببینن که چجوری باید تغذیه بکنن. تغذیه سالم بدن سالم، اگر تغذیه ما سالم نباشه هرگز نمیتونیم یه بدن سالم داشته باشیم. برای تغذیه برای بدن سالم هم حتما باید آموزش ببینیم و بدونیم که چی باید مصرف کنیم.
اینا همشون به صورت تجربی، حالا ما که متخصص نیستیم، ولی اون چیزی که به صورت تجربی و توصیه پزشکان بوده، اولین چیزی که توصیه میشه فعالیت بدنی ورزش هستش و اینکه غذاها رو معمولا به سمت غذای سالم پیش ببریم، فست فودها رو باید حذف بکنم و بیشتر غذایی که سرخ کردنی نباشه و روغن ازشون، یعنی چرب نباشه، بیشتر از اون غذا باید استفاده کرد.
بله متشکرم از شما، ممنونم، انشالله همیشه تندرست و سلامت باشید.
خیلی متشکرم از همکار گزارشگرمون آقای محمدی و دوستانی که در بخش گزارشی شرکت کردن. نکاتی در گزارش بود از زبان هموطنان عزیزمون شنیدیم. خانم دکتر اشاره داشتم به مصرف ماهی، غذاهای دریایی که میتونه برای معلولین جسمی و ذهنی مفید باشه، به ورزش اشاره کردن و حالا دوری از غذای آماده مثل حالا فست فودها، غذای چرب. توضیحات شما رو بشنویم.
بله بسیار هم نکات درستی رو اشاره کردن، مخصوصا در مورد مصرف آبزیان که میدونیم که یکی از غنی ترین منابع هستن برای تامین اسیدهای چرب ضروری، که مخصوصا از نوع بلند زنجیر که از تای چرب امگا 3 همونطور که عرض کردم خیلی نقش مهمی در بهبود حرکات رفتاری و در واقع حرکات ذهنی در این معلولان داره و در انسان‌های عادی هم به هر حال این مسئله دیدن که اثر بهبود دهنده و در واقع کنترل کننده رفتارهای افراد رو داره. بنابراین توصیه هایی که به طور کلی در واقع راهنماهای غذایی وجود داره این هستش که ما حداقل در هفته 2 سهم از منابع دریایی دریافت کنیم، ترجیحا ماهی هایی که چرب تر باشن که این میزان بیشتری از چرب بلند زنجیر امگا 3 ما برسه، که از بین ماهی هایی که در ایران وجود داره ماهی قزل‌آلا یکی از بهترین ماهی ها هستش. ماهی چرب معمولا ماهی جنوب هستش که در واقع هفته دو بار میتونه مصرف بشه. منتها باید توجه داشته باشیم که غذاهایی که کنسروی هست از جمله ماهی تون، به هر حال عوارض نگهدارنده هایی که در اینها هستش ممکنه روی این بچه ها اثرات منفی بذاره، یعنی ماهی های تازه در واقع به شکل آب پس شده، بخار پس شده. نکته بعدی در مورد بحث مصرف غذاهای فست فودی و چرب بود که کاملا درست میفرمایید، چون همونطور که عرضم کردم یکی از ریسک فاکتورهای مهم تو این افراد چاقیه.
بله.
بنابراین ما باید از همون دوره کودکی مادران رو آموزش بدیم در اینکه بچه‌ها رو مقدار از نظر اینکه نظم وعده غذایی داشته باشن، این سر ساعت خاصی وعده های اصلیشون، این صبحانه نهار شام رو مصرف بکنن، میان وعده ها هم همینطور، و از نوع سالم انتخاب بشه، یعنی مصرف فست فودها، غذاهای چرب بسیار در واقع